بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علی آل طیبین الطاهرین المعصومین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. بحث در این است که آیا میتوان عقد بیمه رو از مصادیق عقد زمان مصطلح قرار داد یا اینکه نمیتونه از مصادیق عقد زمان باشه؟ خب ما راجع به حقیقت زمان بحث کردیم، مبانی که در باب زمان بود گفتیم از اون جهت قابلیت تطبیق بر بیمه رو داره. برخی از اشکالات رو تا اینجا ذکر کردیم و جواب دادیم. اشکال دوم در اینجا در این که نمیتونیم ما بیمه رو از مصادیق عقد زمان قرار بدیم، گفتن که در عقد زمان اصطلاحی ما نیاز داریم به این که مضمون له قبول بکنه، یعنی زمان عقد مرکب من الایجاب و القبول، ایجابش رو ضامن میخونه و قبولش رو مضمون له. در حالی که در عقد بیمه چنین چیزی وجود نداره، مضمون له اصلا در عقد بیمه وجود نداره. در عقد بیمه، بیمه کننده متعهد می شود نسبت به نفس یا مال بیمه گذار یه خسارتی رو پرداخت بکنه. مضمون لهی وجود نداره تا بخواد اون مضمون له قبول رو بگه. حالا بیان دیگه این است که بالاخره در زمان اصطلاحی یکی از ارکان مضمون لهه که قبول به عهده او هست و این مضمون له در عقد بیمه وجود نداره. حالا قبل از اینکه اشکال رو جواب بدیم، باز باید ببینیم که آیا در زمان اصطلاحی آیا اونجا قبول شرط یا شرط نیست. یک کسی به یک کسی بدهکاره، من میام به این بدهکار میگم من ضامن تو هستم که اگر حالا یا تو داد نتونستی بدی یا ذم و ذمتن الی ذمه بشه یا نقل و ذمتن الی ذمتن اخرى، من میپردازم به عنوان ضامن. آیا حتما باید دائن که میشود مضمون له، آیا باید قبول بکنه این زمان رو یا خیر؟ باز یه نکته دیگه عرض کنیم، در باب اداء دین لازم نیست که دائن حتما قبول بکنه. یه کسی مدیون زید، مدیون به عمره، بکر میاد این دین رو به عمر میپردازه، بگه تو از این مقدار طلب داری، اینم طلب تو. اونجا نمیگن که این باید حتما بپذیره این رو، اگر نپذیره بگه نه من نمیخوام دین این رو تو بدی. در اداء دین میگن اینجا قبول دائن معتبر نیست. وقتی کسی آمد از جانب مدیون ولو ضمانت هم نکرده. یه کسی میگه حالا من این دین این مدیون رو میخوام ادا کنم، میره تو حساب دائن واریز میکنه، تمامه ذمه مدیون بری میشه. اما آیا در عقد زمان که کسی ضامن میشود دین این مدیون را بپردازد، قبول دائن شرط در عقد زمانه و رکن در عقد زمانه یا خیر؟ من عبارتی رو از صاحب جواهر اینجا بخونم تا اول مسئله رو در مورد زمان ببینیم چجوری، اتفاقیه اتفاقی نیست. و باز یه نکته مهمتر این است که حالا اگر قبولم در عقد زمان معتبر باشه، مثل سایر عقوده، در سایر عقود تقدیم قبول بر ایجاب میگن صحیح نیست، باید به عربی مثلا باشه، یک شرایطی درش ذکر میکنن، آیا همه اون شرایط هم باید اینجا رعایت بشود یا خیر؟ صاحب جواهر در جلد 26 در صفحه 123 میفرماید لا اشکال فی انه یشترط رضا المضمون له، که مضمون له دائنه، فی صحت الزمان، رضایت مضمون له در صحت عقد زمان معتبره، بل لا خلاف معتد به، خلاف قابل اعتنایی نیست، لا خلاف معتد به، خلاف قابل اعتنایی نیست که اجده فی، بل فی محکی تحریر و القنیه الاجماع علی، در این دو تا کتابم ادعای اجماع شده بالاتر از لا خلاف، و هو الحجه بعد الاصول المقتصر فی الخروج عنهما علی الزمان به رضا المضمون له. میفرماید این اجماع حجت است، عرض میکنم که بعد از اصولی که ما حالا از این اصول میخوایم خارج بشیم، خب اصول این است که کسی که ذمش مدیونه، مدیون که ذمش مشغوله، او بیاد دینش رو بپردازه، قاعده اینه. حالا اگر بخوایم از این قاعده خارج بشیم، بگیم خب باید حتما رضایت مضمون له که دائنه در کار باشه. اینجا یه تعبیر داره المقتصر فی الخروج عنهما، این انها باید باشه. خب پس ببینید، اولا در مورد این که در زمان قبول مضمون له معتبره ادعای اجماع شده، این یک دلیل. دلیل دوم میفرماید صحیحه ابن سنان از امام صادق علیه السلام، فی الرجل یموت و علیه دینون فیزمنه زامنون للقرما، یک کسی از دنیا میره، ذمش مشغول بوده به دین، حالا بعد از اینکه از دنیا میرود یزمنه زامنون للقرما، یک کسی میاد زامن میشه این دین را، از امام علیه السلام سوال میکنه این درسته یا نه؟ فقال علیه السلام اذا رضی به القرما فقد برعت ذمه المیت، اگر قرما راضی بشن، یعنی اونهایی که دائن هستن، اونا اگر راضی شدن ذمه میت بریز، یعنی به مجرد اینکه این ضامن آمد ضمانت رو کرد ذمه میت بری میشه. این دلیل دوم. دلیل سوم میفرمان در فلفقه المنسوب الى مولانا رضا علیه السلام، بله طلبکاران، طلبکاران بله قرما اینایی که الان هستن، میت مدیونه که از دنیا رفته، طلبکارا مراده، بله نه مزمون الله قرما، مزمون الله قرما هستن. راجع به این فقه الرضا ما در بحث خارج مکاسب محرمه مفصل بحث کردیم که آه این فقه الرضا چیه، و اونجا به این نتیجه رسیدیم که این مرکب از سه تا عرض می شود که اینطور نیست که این مربوط به خود امام هشتم علیه السلام باشه، یه مقدار فتاوای والد صدوقه، یه مقدار فتاوای خود صدوقه مثلا یا دیگران، حالا اونجا مفصل بحث کردیم. صاحب جواهر می‌فرماید در این فقه الرضا این روایت آمده: و ان کان لک علی رجل مالون و زمنه رجل عند موته، از یک کسی تو طلبی داری، هنگام موتش دیگری آمد گفت من زامنم، گفت این پولی که از این می‌خوای که الان حالا یا مرده یا داره می‌میره من زامنم. بعد امام فرمود و قبل تزما زمانه، تو هم زمانش رو قبول کردی. فالمیتو قد برع و قد لزم الزامنو رده، میت بری میشه، زامنم باید اون مال رو به این شخص رد کنه. خب بس اینم دو تا روایت، پس تا اینجا یک اجماع، دو تا روایت بر این که این شرطیت داره. اذا قبلت زمانه، یعنی تو که دائن هستی و از این میت طلب داری، اگر زمان او رو قبول کردی. باز دلیل دیگری که صاحب جواهر داره میفرماید که اگر ما بگیم که این قبول دائن لزومی نداره، قبول مضمون الله لزومی نداره، این مستلزم فساده و مستلزم تضییع حقوق مردمه. این استدلال هم ایشون در اینجا میاره. ببینید آیون، در زمان اصطلاحی یک ذمه مشغول، زامن میخواد این ذمه رو به خودش منتقل کنه، یعنی مافی الذمه، البته اشتغال ذمه رو از این ذمه به ذمه خودش منتقل بکنه. خب ذمه مدیون الان ملک کیه؟ بله ذمه مدیون ملک کیه؟ ملک دائنه دیگه. دائن الان مالک مافی الذمه مدیونه، پس این ملک این دائنه. اگر بخواد منتقل شود به ذمه دیگر، این باید رضایت این جلب بشه، همانطوری که لا یجوز لاحد، البته این یک بیان دیگه غیر از مسئله فساد و تضییع حقوق ناسه، لا یجوز لاحد ان یتصرف فی مال اخیه الا باذنه. خب این مال اخی یک مصداقش هم همین مالی است که در ذمه مدیونه، میخواد او رو منتقل کنه به ذمه خودش. خب اینجا پس نیاز داره به اذن دائن، و فلسفه‌ش هم این است که اگر بدون اذن او و قبول او باشه، مستلزم فساد و مستلزم تضییع حقوق ناسه. خب صاحب جواهر اینا رو بیان میکنه، میفرماید فما اصاه و یزهر مما عن الخلاف من ان اعتبار رضاه الله من الخلاف فی ذلک واضح الفساد. از خلاف مرحوم شیخ طوسی این مسئله مطرح شده که رضایت دائن اولاست، تعین نداره، بهتر این است که دائنم راضی باشه. یعنی یک قول، حالا یا به عنوان یک احتمال، این است که بهتر این است که رضایت دائن جلب بشه. صاحب جواهر می‌فرماید این واضح الفساده. این یکی یه مطلب. و بعد می‌فرماید بعضی ها برای این که بگن رضای دائن شرط نیست، آمدن به ضمانتی که امیر المومن علیه السلام و ابی قتاده کردن از یک میتی. یک کسی فوت شده بود در زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت که آمدن بر این شخص نماز بخونن، قبل از این که نماز بخونن فرمودن آیا در میان مردم کسی هست که طلبکار از این میت باشه؟ عرض کردن بله. مثلا حالا یه نفر دو نفر گفتن که ما از این میت طلب داریم. حضرت فرمودن من نماز نمیخونم، بر اساس اونی که توی این روایت آمده، ولو در سندش حالا بحث وجود داره. حضرت فرمودن من نماز نمیخونم. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که علی زمانو، من ضمانت این میت رو به عهده میگیرم. حالا چقدر بدهکار بوده میت؟ 2 درهم. یعنی برای 2 درهم، خب چیزی نبوده اون زمان 2 درهم، نه اینکه 2 دینار باشه، 2 درهم بوده. و رسول خدا بر میتی که ذمش به حق الناس مشغول بوده به خاطر 2 درهم نماز نخوندن. بعد امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که عرض کردن من علی زمانو، بعد پیغمبر نماز رو اقامه کردن. حالا نظیر این قضیه برای ابو قتاده واقع شده که او گفته علی زمانو، یعنی جای نام امیرالمومنین علیه السلام فقط فرقش در همینه، اونم 2 درهمه، میت 2 درهم بدهکار بوده. شاهد این است که به این روایت استدلال میکنن که امیرالمومنین فرمود علی زمانو، اما دیگه توش نداشت که اونا قبول کردن یا نه، آیا دائن پذیرفت یا نپذیرفت. خب و اجازه فرمایید، و نکته این است که تا امیرالمومنین عرض کرد علی زمانو، پیامبر نفرمود که آیا دائن راضی هست به ضمانت علی ابن ابی طالب یا نه، اینا رو نفرمود دیگه، سوالی نکرد حضرت. اگر واقعا قبول دائن معتبر بود، باید پیامبر سوال میکردن که خب حالا علی ابن ابی طالب قبول پذیرفته ضمانت رو، اما آیا دائنم این رو قبول کرد این زمان رو یا نه. لم یسأل النبی صلی الله علیه و آله عن رضا المضمون له. چی فرمودی؟
در اینجا احتمال داره ادامه حدیث نیومده باشه، اون روایت قبلی که از امام معصوم نقل فرمودید.
نه دیگه، اینجا تا امیرالمومنین عرض کرد بر من زمانه هست، پیامبر بلافاصله نمازشو خوندن. نه میخوام بگم پیامبر اینجا بلافاصله نمازشو خونده، ظاهرش همینه، تا امیرالمومنین رو گفت پیامبر صلی الله علیه نماز خوند. چرا؟
یکی این که شخصی ضمانت میکنه اینجا باید دائم قبول کنه، بعد اگه در اومد پول نقد همون جوابش میده، میگه بیان من
قرضشو
بهت میدم، اونجا دیگه رضایت
دائن شد. نه اونجا ضمانت نیست، البته اول عرض کردم در اداء الدین من که اول بحث عرض کردم آقای حبیبی، در اداء الدین رضایت دائن لازم نیست. پولو یک کسی میاد دین مدیون رو به حساب دائن میرزه تمام میشه، اما بحث در ضمانته. الان نمیخواد پولی رو بده، فقط میخواد به یکی از ذمه او انتقال به ذمه من پیدا کنه. میخوایم ببینیم در این عقد زمان آیا قبول دائن شرط یا نه. الان اگر یک کسی گفت من میخوام ضامن زید بشم، امر طلبکاره، ام گفت نخ من ضمانت تو به درد من نمیخوره، خب بله میتونه بگه. و همین رو داریم بحث میکنیم. اون وقت عرض کردیم برای اونایی که میگن قبول شرطه، اجماع، روایات و یک دلیل عقلی مثلا، که خب اگر قبول دائن شرط نباشه مستلزم تضییع حقوق الناس، مستلزم فساد، از این تعابیر. بله خب بالاخره شاید اینا رو افرادی به عهده گرفتن از من. البته عرض کردم سندش درش خدشه وجود داره، ولی حالا علی فرض این که این سندش درست باشه، در جلد در احکام الزمان وسائل باب سوم ابواب و احکام الزمان حدیث 2 و 3 این روایت آمده، هم راجع به امیرالمؤمنین هست هم راجع به ابو قتاده. خب حالا ببینی صاحب جواهرم میفرد بعد الغز عن سند روایته، یعنی ظاهرا در سند اشکال داره، میفرمد لا دلالت فیه علی ذلک بل لعله دال علی خلافه ضرورت اشتماله علی وقوع الزمان الذي هو عبارة عن الاجابة والقبول من المزمون له. صاحب جواهر می فرماید که این روایت اتفاقا دلالت بر خلاف مدعا داره، دلالت بر این داره که قبول واقع شده. چرا؟ چون حضرت می فرماید علی زمانو، خب ما می دونیم زمان مرکب از ایجاب و قبوله، پس معلوم میشه قبول از طرف دائنم واقع شده. خب برخی در جواب از این روایت 4 تا جواب دیگه داده شده، صاحب جواب میفرن این جواب ها درست نیست. 1 گفتن که این عرض میشود که یک واقعتون خاصه، و از این واقعی خاصه که ما نمیتونیم حکم کلی استفاده کنیم. 2 گفتن که این روایت دلالت ندارد بر اینکه قبول شرط نیست، بلکه روایت میگه قبل علم دائن عقد زمان واقع میشه، منتها این اگر بخواد عرض میکنم که لزوم پیدا بکنه باید رضایت دائن ملحق بشه، تقریبا شبیه اون چیزی که در اجازه در عقد فضولیه. اگر روایت میگفتش که نه بعدنم نیاز به رضایت مضمون له نداره، این مدعا ثابت میشد، اما روایت اینو نمیگه. روایت میگه آقا اگر کسی گفت علی زمانو و هنوز دائن علم ندارد به این زمان، این زمان باطل نیست، اما دلالت بر لزومش هم نداره، لعل لزومش متوقف بر این باشه بعدن دائن علم پیدا کند و رضایت بده. اینم جواب دوم. جواب سوم که خب معلومه صاحب جواب اینا رو تتبع کرده، این جواب ها رو از کلمات به دست آورده، گفتن که خب آه همین که پیامبر صلی الله علیه و آله قبول کرده، این به منزله قبول دائمه. چرا؟ چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. بله تو روایت نداره که پیامبر بفرمان بید از دائن سوال کنید که آیا این زمان امیرالمومنین رو قبول میکنید یا نه، ولی خود پیامبر قبول کرده. قبول پیامبر قبول دائنه، چون النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم. جواب چهارم گفتن آقا اینجا قبول دائن، خب پیامبر سوال کرده کی از این مرده طلب داره، یا آقایی گفته من 2 درهم طلب دارم. بعد که علی ابن ابی طالب هم عرض کرده که خب من ضمانتش قبول میکنم، او هم دیگه چیزی نگفته، یعنی معناش هست که اونم قبول کرده. یعنی در حقیقت یک اذن فهوایی از دائن در اینجا موجوده. خب عرض میکنم که صاحب جواهر میفرماید که این جوابها هیچ کدومش برای ما قابل قبول نیست. حالا عرض میکنم، بذارید من حرفایشون رو بگم در اینجا. میفرماید که لا یخفا علیک ما فی، این جواب هایی که داده شده قابل قبول نیست. بعد معلومیت امتناع النبی صلی الله علیه و آله عن الصلاة علی من جهت شغل ذمته و انها برعت به زمان. خب این ذمه میت مشغول بوده، به مجرد زمان امیرالمؤمنین بری و ذمه شده او و بلافاصله پیامبر نماز خونده. میفرماد خب اون جوابی که بگیم که اینجا یک زمان معلق بر رضایت دائنه، که اگر دائن بعدن آمد رضایت داد لزوم پیدا بکنه، خب این اگه باشه مستلزم براءت فعلی نیست. اگر ما بگیم که ضمانت امیرالمؤمنین معلق است برای اینکه بعدن این دائن بیاد رضایت بده، پس نباید براءت فعلی حاصل شده باشه، در حالی که به مجرد این که امیرالمؤمنین فرض کرد من ضامنم، روایت ظهور داره که براءت فعلی حاصل شده. یعنی ولو لم یقبل الدائن. و میفرمایند که اما این که میگید النبی اولا بالمؤمن من انفسهم، میفرمایند و ان ولایت النبی صلی الله علیه و آله فی غیر قبول العقود، یعنی دایره ولایت پیامبر در این مسائل نیست. 2 نفر میخوان یه معامله بکنن، یکی ایجاب میخونه، حالا به جای قبولش پیامبر بفرماید قبول تو، این نت نظر صاحب جواهره. صاحب جواهر میفرماید النبی اولا بالمؤمن من انفسهم شامل این گونه موارد نمیشود که وجود مبارک پیامبر جای قابل بنشینه در عقود مردم، یا جای موجب بخواد بشینه. چی اطلاع داره؟ خب بید، البته حالا صاحب جواهر خودش ولایت فقیه رو و حالا پذیرفته صاحب جواهر، در بعضی از عبارات داره که اگر کسی ولایت فقیه رو نپذیرد این فقه رو استشمام نکرده. خب این متفرع بر این است که یک ولایت مطلقه ای رو برای خود ائمه علیهم السلام یا بالاتر برای رسول خدا باید قائل باشه. اما ببینید این ولایت مطلقه دیگه تو امور شخصیه جزئیه نه این که بگیم اصلا ادلش اقتضا نداره. این دیگه در شأن پیامبر نیست. یعنی بالاخره این ولایت مطلقه در اون چه که شأن رسول خداست، در اون چه که شأن ائمه معصومینه. یه امور جزئیه، خب این قبول این معامله رو خودش باید بگه. مثلا مثل این که ببین میگیم پدر بر فرزند ولایت داره، اما یه امور جزئیه، میخواد حالا این فرزند بره یه لباسی برای خودش بخره، معمولا پدر تو این امور جزئیه دخالت نمی کنه که حالا رنگش چی باشه، نمیدونم از کی برو بخر، الا یه افراد نادری. یعنی از بس اینها از محقرات در اموره، شأن پیامبر و ائمه علیهم السلام دخالت در این امور نیست. اجازه فرمایید من عرضمو تمام بکنم. ببینید یه وقتی هست که میگیم از اول دایره ولایت مطلقه، اما مطلقه در اون چه که مربوط مصالح مردم باشه، مصالح عامه باشه. خب حالا در یه عقد شخصی مردی میخواد بری یه زنی رو باشه ازدواج بکنه، بگیم که خب اینجا ایجابشو پیامبر میمن میخونم ولی تو نمیخوای بخونی، خب این اصلا موضوع ولایت در اینجا منتفیه، موضوع مصالح عامه مردمه. و ما بگیم خب ولایت مطلقه در اونجاییست که مصلحت عام جامعه، یعنی دیگه بحث ایتام و قیب و قصر و نمیدونم اینا نیست، در همه امور هر آنچه که مربوط به مصلحت عمومی جامعه است. و در رنج این امور از مصلحت ربطی مصلحت عمومی نداره. و لذا مثلا ببینید این سوال مطرحه که آیا امام معصوم علیه السلام این اختیار رو داره که بیاد یک زنی رو مطلقه کنه بدون اذن شوهرش؟ خب ربما یقال برای اینکه چنین اختیاری نداره، از باب اینکه دایره اختیار ولو ما میگیم مطلق، اما در مساله عامه مردمه. بله یه مال یه کسی الان فرض کنید فقر و تنگدستی تو جامعه است، امام و پیامبر ولایت دارن این مال رو بردارن تقسیم کنن بین مردم، اینا درسته وقتی مصلحت عامه باشه. حالا ببینید دو تا بیان رو ما عرض کردیم برای این فرمایش صاحب جواهر. یک بیان این است که این امور محقره است، امور محقره، اصلا شأن پیامبر دخالت در این امور نیست. یه بیان هم این است که بحث در مصالح عامه است و موضوع ولایت مطلقه مصالح عامه است. خب میدم هر دوتا اشکال میفرمایید، وجه کلام صاحب جواهر چیه؟ وقتی میفرد و ان ولایت النبی صلی الله علیه و آله فی غیر قبول العقود، یعنی دایره ولایت مربوط به قبول العقود نمیشه. به چه دلیل نمیشه؟ ما قیاسی نکردیم، اصلا میگیم در قبول زمان که یه عقد جزئیه، عقد جزئیه، مثل این که کسی میخواد مال رو کسی هبه کنه. الان ببین حتی همینجا میخوام مثال شما اجازه بفرمایید، اگر کسی میخواد مال رو به کسی هبه کنه، شما یعنی همه فقها میگن در هبه قبض معتبره، آیا قبض النبی میتونه قبض متهب باشه؟ خیلی خوب، من میگم فرض نیست که چیز جزئیه، مصلحت عامه نیست. خب اجازه فرمایید این نکته آخرم عرض کنیم، وقت گذشته. باز پس ببینید میفرماید نیایید به بگید آقا اینجا خود پیامبر قبول کرده، قبول پیامبر قبول دائمه و تمامه، این اشکال داره. عرض میکنم اینجا مسئله اذن فهوا را مطرح کردن. مرحوم صاحب جوال میفرد ول فهوا لا تکفیفی تحقق البراء فعلا، فهوا هم در تحقق براءت کافی نیست. حالا یه مقدار کلامشون دنباله داره، چون اونایی که میگن باز در زمان قبول شرط نیست، به یک روایات دیگه هم استدلال کردن. ما اول باید اینو منقهش بکنیم. اگر از اول ما میگفتیم نه آقا در زمان لازم نیست دائن اصلا قبول بکنه، خب اینجا دیگه در بحث بیمه مثلا خیلی راحت میشه. اینو ببینید تا فردا انشاءالله. و صلی الله علی محمد.